ساعت 7:00 به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ایستگاه 19 هستید و شنونده رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم به اتفاق همکارم الهه روانشاد، میزبان شما در ایستگاه 19 امروز با مطالب متنوعی که همکارانم برای این برنامه خبری و تحلیلی در نظر گرفتن. برای شما به منطقه خواهیم رفت، از لبنان و نوار غزه و آخرین تحولات منطقه گزارش خواهیم داشت، از تأثیر عملیاتی شدن سیستم دفاعی اتحاد در نوع پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران خواهیم گفت، از درگذشت سرشناس‌ترین مخالف اردوغان فتح الله گولن حرف خواهیم زد و از گروه بریکس که قرار هست طی چند روز آتی اجلاسش برگزار بشه، ولی امروز خواهید شنید که اصلا این گروه چی هست، از کارزار اینترنتی در ارتباط با توقف حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم خواهیم گفت و بیش از اینها. با ما باشید در یک ساعت آتی، بیش از هر چیز با الهه روانشاد که اینجا استودیو با من هست و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر عزیزان. پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی متشکل از 7 شهروند اسرائیلی را که اطلاعاتی درباره پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی اسرائیل برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری می‌کردند، منهدم کرده است. به گزارش روز دوشنبه پلیس اسرائیل، این شبکه به مدت 2 سال تحت هدایت عوامل ایرانی فعالیت کرده و حدود 600 مأموریت جاسوسی انجام داده است. اعضای این گروه که برخی از آنها خویشاوند هستند، از آذربایجان به اسرائیل مهاجرت کردند. به گفته پلیس اسرائیل، به دلیل انگیزه مالی و دریافت پرداخت‌های کلان در قالب پول نقد و ارزهای دیجیتال به این فعالیت‌ها می‌پرداختند. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این شبکه در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارد و اتهاماتشان شامل همکاری با دشمنان در زمان جنگ خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور امروز دوشنبه سفر خود به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه را در راستای تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه و کاهش بحران انسانی در منطقه آغاز می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، هدف اصلی این سفر بحث در مورد برنامه‌ریزی برای دوره پس از جنگ و ترسیم مسیری برای بازسازی زندگی فلسطینیان است تا به نوشته این بیانیه بتوانند آرزوهای خود را بدون ظلم و ستم حماس دنبال کنند. در این سفر که تا روز جمعه ادامه خواهد یافت، بلینکن تأکید خواهد کرد که کمک‌های بشر دوستانه شامل غذا، دارو و سایر نیازهای اولیه میباید به غیر نظامیان غزه تحویل داده شود. وزیر امور خارجه آمریکا از آغاز جنگ غزه تاکنون بیش از 10 بار به اسرائیل سفر کرده است و تاکنون از مقاصد بعدی سفر آنتونی بلینکن خبری منتشر نشده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تهدید اسرائیل به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را مخالف قطعنامه 533 شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرد. او در نشست خبری امروز خود گفت ایران در این باره یادداشت اعتراضی به آژانس داده است.
یادداشت اعتراضی ما به صورت مستدل برای دبیرخانه یا برای شخص مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارسال شده.
اسرائیل گفته است به حمله موشکی شامگاه 10 مهر ماه ایران به این کشور پاسخی قاطع خواهد داد. اسماعیل بقائی همچنین گفت میانجیگری میان ایران و کشوری که موجودیتش را به رسمیت نمی‌شناسد معنایی ندارد. 2 روز پیش رئیس جمهوری روسیه از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان ایران و اسرائیل خبر داده بود. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح الله گولن از مرگ این روحانی مخالف سرسخت رجب طیب اردوغان در آمریکا خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، آقای گولن 83 ساله روز یکشنبه در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. خطیب مذهبی و مدرس علوم اخلاقی و الهیات در 2 دهه اخیر در ایالت پنسیلوانیا زندگی می‌کرد. فتح الله گولن بنیانگذار یک جنبش اسلامی قدرتمند در ترکیه و فراتر از آن بود، اما 8 سال آخر عمر خود را در حالی که به سازماندهی کودتای سال 2016 علیه رجب طیب اردوغان متهم بود سپری کرد. آقای گولن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک حکومت شیعه که با زور اعمال قدرت می کند و از مسیر شکیبایی و تسامح دینی دور شده بارها نکوهش کرده و از او نقل شده بود که گفته بود که هرگز پا به خاک ایران نخواهد گذارد.
ممنونم اله الهی روانشاد بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. همونطور که در ابتدا هم شنیدید، میریم ابتدا به منطقه و میخوایم ببینیم که در بیروت و نوار غزه چی میگذره. حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ادامه داره و مناطقی از غزه هم بمباران شدن. در همین حال اسرائیل از آغاز حملات خودش به مؤسسات مالی حزب الله خبر داده. ابتدا با هومن عسکری بشنویم در گزارشش از آخرین تحولات این منطقه، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در تازه ترین عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان، ارتش دفاعی اسرائیل مؤسسات مالی گروه حزب الله و شعبه های بانک موسوم به قرض الحسن را در بیروت بمباران کرد. در ساعات گذشته تصاویر ساختمان های این بانک که در آتش می سوزند و فرو می ریزند در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. این زنجیره بمباران‌ها در پی آن انجام شد که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در جمع نظامیان اسرائیلی گفت که آنها از فاز شکست دشمن گذر کرده و به سوی نابودی او حرکت می‌کنند.
אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה.
همزمان دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل هم با انتشار پیامی ویدیویی که به زبان فارسی هم زیر نویس شده از برنامه حمله به شبکه تأمین مالی گروه حزب الله لبنان خبر داد. آقای هاگاری گفت که این شبکه تحت پوشش نهادها و تشکل‌های مدنی فعالیت می‌کرده است. پس از این سخنان دانیل هاگاری و در طول یک شنبه شب، شعبه های بانک معروف به قرض الحسن هدف بیش از 15 حمله قرار گرفتند. به گفته اسرائیل و ایالات متحده، حزب الله از مؤسسات قرض الحسن برای مدیریت امور مالی خود استفاده می کند. وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2021 میلادی، یعنی 3 سال پیش، این بانک را مشمول تحریم های خود قرار داد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی داند. روز دوشنبه آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه کاخ سفید به لبنان، در تازه ترین سفر خود به این کشور در نشستی مطبوعاتی از مأموریت خود گفت و از اینکه کشورش به دنبال یافتن راه حلی برای پایان دادن سریع به مناقشه جاری است. آقای هوکشتاین گفت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد به این کشمکش هر چه زودتر پایان دهد. این چیزی است که رئیس جمهور بایدن می‌خواهد و آنچه که همه ما در راستای آن می‌کوشیم. نماینده ویژه جو بایدن تصریح کرد که واشنگتن در پی پیاده کردن سازوکاری است که مناقشه را طوری به پایان برساند که هفته بعد یا ماه بعد از نو تکرار نشود. آنطوری که همه به خانه خود بروند و بدانند که دوران نوینی از آبادانی و رفاه آغاز شده است. در همین حال احمد ابوالقیت، دبیر کل اتحادیه عرب، بعد از دیدار با رئیس مجلس لبنان در بیروت از ضرورت رسیدن به آتش‌بس قابل قبول، پایدار، فوری و بدون محدودیت زمانی گفت. آقای ابوالقیت در این حال تأکید کرد که نمیتوان یک حزب، جنبش یا آرمان را از بین برد. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. این اظهار نظرها در حالی مطرح می شوند که نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت موقت لبنان، در گفتگویی تأکید کرد که از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته که به تعبیر او احساسات خود را نسبت به لبنان کم کنند. آقای میقاتی به مقام‌های ایرانی یادآوری کرد که هیچ کس نمی‌تواند به نیابت از دولت لبنان صحبت کند. مقام های اسرائیلی تاکید کردند که قصد دارند با پاکسازی جنوب لبنان و نواحی مشرف به مرز این کشور با اسرائیل شرایط را برای بازگشت شهروندان اسرائیلی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند مهیا کنند. بنابر آمار منتشر شده، شمار اسرائیلی هایی که در نتیجه جنگ با حزب الله محل زندگی خود را ترک کرده اند به حدود 60,000 تن رسیده است. در همین حال، در آن سوی مرز و در خاک لبنان، شمار شهروندان بیجا شده از 1,200,000 تن هم فراتر رفته است. بمباران‌های بی امان نیروهای اسرائیلی و ادامه حملات حزب الله وضعیت بسیار دشواری را برای غیر نظامیان لبنانی ایجاد کرده. روز دوشنبه دفتر نیروی موقت سازمان ملل متحد یا همان یونیفل در ژنو ارتش اسرائیل را متهم کرد که عمدن نیروها و دارایی‌های سازمان ملل را هدف قرار می‌دهد. اتهامی که در مورد مشابه پیشتر با تکذیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواجه شده بود. در همین حال خبرگزاری رسمی لبنان هم اسرائیل را متهم کرد که با جاسازی مواد منفجره در ساختمان‌ها مناطق گسترده‌ای در 3 روستای مرزی را تخریب کرده است. در مقابل این همه ارتش اسرائیل اعلام کرده که گروه حزب الله طی روز یک شنبه مجموعاً حدود 200 پرتابه به شمال این کشور شلیک کرد. بنابراین گزارش در این حملات به کسی آسیب نرسید اما خساراتی بر جای ماند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. بریم سراغ گزارش ایلیا جزایری که از وضعیت انسانی در نوار غزه میگه. علارغم اینکه هفته گذشته وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا در نامه‌ای مشترک به همتایان اسرائیلی خودشون ضرب الاجلی 30 روزه تعیین کرده و هشدار داده بودن که عدم بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه میتونه کمک‌های تسلیحاتی ایالات متحده به اسرائیل رو با محدودیت روبرو بکنه، گزارش حاکی از عدم تغییر در این وضعیت. بشنویم از ایلیا جزایری.
بیش از یک سال از آغاز جنگ در نوار غزه می‌گذرد و با وجود تمام تلاش‌ها و گفتگوها وضعیت انسانی در این باریکه روز به روز رو به وخامت می‌رود. به ویژه با ادامه عملیات نظامی اسرائیل و از سرگیری آن در برخی مناطق کاستن از کمک‌های بشردوستانه که اجازه ورود به غزه دارند و فعالیت گروه‌هایی که تبهکار نامیده می‌شوند در این منطقه. اکنون اسرائیل بار دیگر عملیات نظامی خود در شمال نوار غزه را شدت بخشیده، به ویژه در اردوگاه جبالیا که در محاصره نظامیان اسرائیلی است. رمزی سهلوت از آوارگان ساکن اردوگاه جبالیا که پدر 4 فرزند است درباره شرایطشان به رادیو فردا میگوید:
وضعیت شمال نوار غزه خیلی دشواره، چون اسرائیلیا جبالیا را محاصره کردند و جلوی ورود آذوقه و دارو را هم میگیرند. این شرایط مردم شمال غزه رو به تدریج میکشه. کامیون‌های کمک بشردوستانه هم بسیار کم وارد شمال غزه میشن. ارتش اردوگاه را محاصره کرده و مردم را با این منع ورود آب و غذا میکشه.
اسرائیل هدف از عملیات خود در نوار غزه را نابودی گروه افراطی حماس اعلام کرده، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته میشود. در نتیجه این جنگ تاکنون بیش از 40,000 نفر در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. گروه حماس در حمله غافلگیر کننده خود در روز 15 مهر سال گذشته به شهرها و شرکای اسرائیلی کلید جنگ غزه را زد. اسرائیل حماس را متهم می کند که از خانه های مسکونی، اردوگاه های آوارگان و حتی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی برای پنهان شدن اعضای خود برنامه ریزی و اجرای عملیات و انبار تسلیحات استفاده می کند. جورجیوس پتروپولوس مدیر دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در نوار غزه درباره وضعیت شمال این باری که به رادیو فردا میگوید:
در حال حاضر استان شمال غزه تحت فرمان قوی تخلیه قرار دارد، از جمله اردوگاه جبالیا که در شهر جبالیا است. شهر جبالیا حدود 100 تا 120 هزار نفر جمعیت دارد، اما ما مطمئن نیستیم که دقیقاً چند نفر باقی ماندند. اردوگاه جبالیا از ابتدای این ماه به طور کامل توسط نیروهای اسرائیلی محاصره شده. ما نتوانستیم هیچ کمکی به اردوگاه جبالیا ارسال کنیم. در این اردوگاه آب در حال اتمام است و تقریباً تمام غذا تمام شده است. خدمات پزشکی آنجا قادر به مقابله با سطح بالای جراحات ناشی از جنگ نیستند.
بنابر گزارش‌ها و گفته‌های مقام‌های سازمان ملل، هم درگیری‌ها مانع از کمک رسانی به غیر نظامیان در نوار غزه می‌شود و هم محدود کردن کمک هایی که اسرائیل اجازه ورودشان به این باریکه را می دهد. جورجیوس پتروپولوس، مدیر دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در نوار غزه:
چند روز پیش از طریق کریدور اردنی 50 کامیون توانستن به گذرگاه زاکین برسند، اما اکنون روزانه تنها 30 کامیون مجاز به ورود به نوار غزه هستند.
هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در نامه مشترک به همتایان اسرائیلیشان هشدار دادند در صورتی که وضعیت انسانی و ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه تغییر نکند، کمک‌های نظامی ایالات متحده اسرائیل می‌تواند محدود شود. اسرائیل اعضای گروه حماس را متهم به ربودن کمک‌های بشر دوستانه می‌کند که وارد نوار غزه می‌شوند. اتهامی که حماس آن را رد می‌کند. سازمان ملل متحد می‌گوید تا کنون نمی‌توان گفت کسانی که کمک‌ها را غارت می‌کنند چه کسانی هستند. از این رو جورجیوس پتروپولوس، مدیر دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در نوار غزه، برای این افراد از واژه باندهای تبهکار استفاده می کند. او درباره فعالیت این افراد مسلح به رادیو فردا گفت:
افرادی هستند که کامیون‌ها را متوقف می کنند و آنها با اسلحه به آنها حمله می کنند. آنها را تخلیه یا کامیون‌ها را به مکانهایی ناشناس می برند.
وضعیت در جنوب نوار غزه نیز بسیار بحرانی است، اگرچه در حال حاضر روند عملیات نظامی در این بخش از غزه همچون شمال نیست. جمال عبدالمنعم از آوارگان ساکن اردوگاه خان یونس در جنوب نوار غزه که پدر 7 دختر بچه است به رادیو فردا میگوید:
الوضع صعب كثير يعني نقد اليوم بصعوبه.
شرایط خیلی سختیه. روز رو با سختی شروع میکنیم، بدون آب و غذا. حتی آردی که به ما میرسه حشره زده است، یعنی خرابه. دخترها به خاطر نبودن غذای سالم همیشه دلدرد دارن. غذا نیست، همه چی گرون شده، چیزی نمیتونیم بخریم. ما فقط سعی میکنیم به خدا توکل کنیم. فقط اون میدونه که چطوری روزمون رو میگذرونیم. شرایط خیلی سخت و غیر قابل تحملیه.
شو بدي احكي لكم عن الوضع. الوضع صعب صعب صعب. لا يحتمل.
اینها علاوه می شود بر بحران در وضعیت بهداشتی. اکثر بیمارستان ها در نوار غزه یا از کار افتاده اند یا امکان فعالیتشان بسیار محدود شده. سازمان بهداشت جهانی وضعیت سامانه بهداشتی در نوار غزه را فروپاشیده توصیف کرده است.
گزارش ایلیا جزائری رو می شنیدید و در ادامه لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگه ارتش ایالات متحده سامانه ضد موشکی پیشرفته خودش رو به اسرائیل فرستاده و اکنون در این کشور مستقره. تاد یا سیستم دفاعی در ارتفاع بالا بخش مهمی از سامانه دفاع هوایی چندلایه ارتش آمریکاست و به گزارش رویترز دفاع ضد موشکی قدرتمند اسرائیل رو تقویت میکنه. سوال اما اینه که در صورت عملیاتی شدن سیستم تاد، این سیستم چه تأثیری در نوع پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران خواهد داشت؟ از فردین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در انستیتوی واشنگتن، همین سوال رو پرسیدیم.
خب سیستم تاد یک سیستم پدافند موشکی پیشرفته هست که در خدمت ارتش ایالات متحده در اسرائیل مستقر میشه، جزوی از اموال ارتش آمریکا هست و با پرسنل آمریکایی در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره و احیانا وقت اگر لازم بشه که از اسرائیل دفاع بشه با استفاده از این سیستم، این پرسنل آمریکایی هستن که هدایت اونها رو بر عهده میگیرن. طبیعتا این یک فاکتور در معادلات ایران خواهد بود اگر اسرائیل به ایران حمله ای انجام بده و ایران تصمیم بگیره که واکنش نشون بده. و
خب توی خود همون حمله احتمالی اسرائیل چه تأثیری خواهد داشت این سیستم تاد که مستقر شده اونجا اگر عملیاتی بشه؟
خب ببینید، از دو دید میشه بهش نگاه کرد. ممکنه آمریکا در مقابل گرفتن امتیازهایی از اسرائیل متعهد کرده خودش رو به استقرار سیستم تاد در این کشور، که این امتیازات ممکنه شامل محدود شدن حمله هوایی اسرائیل باشه، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت ممکنه اهداف در انتخاب اهداف اسرائیل قولهایی به آمریکا داده باشه و به احتمال خیلی زیاد در حجم حملاتی که اسرائیل میخواد انجام بده تاکید و تلاش برای اینکه تلفات انسانی به بار نیاد، همه با توجه به جلوگیری از افزایش غیر قابل کنترل تنش‌ها و احتمال پاسخ ایران. بنابراین آمریکا ممکنه که در مقابل چنین قول‌هایی از اسرائیل در مقابل به متحد شده باشه که به دفاع از اسرائیل کمک بیشتر بکنه و استقرار سیستم تد دیگه بالاترین تعهدی هست که در این زمینه آمریکا میتونسته به اسرائیل داده باشه، به خاطر اینکه به هر حال استقرار نیروهای آمریکایی در خاک اسرائیل با چنین ریسکی از حملات موشکی ایران طبیعتاً جان نیروهای آمریکایی رو به خطر میندازه و اگر یک دفعه ایران واکنشی نشان بده به حمله اسرائیل و برای نمونه پایگاه تد رو و سایت های تد رو مورد حمله قرار بده با موشک ها و احیاناً این موشک ها تلفاتی یا خسارتی به بار بیارند، طبیعتاً آمریکا رو به طور مستقیم درگیر خواهد کرد و این مسئله هست که اسرائیل هم در نظر خواهد داشت. یا از طرف دیگه ممکن اسرائیل اگر چنین تعهدی به آمریکا نداده باشه، به هر حال این اطمینان رو به اسرائیل میده که با دست بازتری فهرست اهداف خودش رو انتخاب بکنه و با شدت مورد نظرش این حمله رو انجام بده، با این اطمینان که استقرار 1، 2 یا 3 آتش باره تد در خاک اسرائیل میتونه کمک قابل توجهی به دفاع از اسرائیل در مقابل پاسخ احیاناً پرشمار ایران باشه. پس از دو دید میشه به این موضوع نگاه کرد.
آقای ندیمی، فکر میکنید چرا تا الان این همه طول کشیده و اسرائیل، همه مقامات اسرائیلی گفتن که پاسخ میدن، پاسخ سختی هم میدن، ولی چرا تا الان این پاسخو نداده؟ انقدر طول کشیده. برخی میگن که منتظر انتخابات آمریکاست که 5 نوامبر برگزار خواهد شد، ولی برخی هم میگن قبل از اون اتفاق خواهد افتاد. قضیه چیه؟
خب مسئله نزدیک بودن انتخابات آمریکا به عنوان متحد اصلی اسرائیل یک فاکتور بسیار مهم هست و حتما اینو در نظر داره اسرائیل، بخاطر اینکه نیاز داره به حمایت آمریکا و من فکر نمی‌کنم درگیری در سطح بالا بین اسرائیل و ایران چیزی باشه که دولت دموکرات ایالات متحده در حال حاضر اونو بخواد، به خاطر تاثیرات غیر قابل پیش بینی که روی انتخابات و برنده انتخابات میتونه داشته باشه. و این نکته رو باید در نظر بگیرین که آماده سازی های تاکتیکی و عملیاتی برای یک چنین ماموریتی بسیار کار پیچیده ای هست و حالا در این سنت هایی که حالا معلوم نیست واقعی باشه نباشه، به چه شکلی درس پیدا کرده اصلا کاری ندارم، ولی این یک نشونه از پیچیدگی این آماده سازی ها میتونه باشه و این نکته باید همیشه در نظر داشت که برای طراحی و اجرای چنین عملیات پیچیده مدت ها زمان نیاز هست براش و طبیعتا ساختار سیاسی و امنیتی اسرائیل بسیار پیچیده هست و این نوع تصمیم گیری ها که میتونه پیامدهای قابل توجهی داشته باشه با آسانی در اسرائیل گرفته نمیشه و حتی یه حدی هم این موضوع گذشت زمان به خاطر اون هم هست.
فهم کنید که آیا پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام خواهد شد یا قبل از اون چه این اتفاقی خواهد افتاد؟
احتمالا دولت آمریکا از اسرائیل خواسته و حتما این قول رو شاید گرفته باشه که این حمله به محض پایان انتخابات انجام بگیره، ولی هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد در اینجا و هیچ احتمالی رو نمیشه مردود دونست، به خاطر اینکه یک چنین عملیاتی اگر اسرائیل بخواد در حجم قابل توجه انجام بده مستلزم اون عنصر غافلگیری خواهد بود و اسرائیل به عنصر غافلگیری نیاز خواهد داشت. ممکنه در زمانی و مکانی که انتظار کمتری وجود داشته باشه براش انجام بگیره این عملیات، نمیشه به صورت قطعی گفت، ولی من فکر میکنم با توجه به حمایتی که دولت آمریکا از اقدام اسرائیل ممکنه داشته باشه این حمله به بعد از انتخابات عقب بیفته.
صدای فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در انستیتوی واشنگتن رو میشنیدید. اگه میخواید تحولات منطقه رو پیگیری بکنید، بیشتر در جریان تحولات منطقه باشید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید. همین الان هم تیتر 1 وبسایت ما هست، میقاتی ایران احساساتش را نسبت به ایران احساساتش رو نسبت به لبنان کم بکند. همزمان بلینکن هم وزیر خارجه آمریکا سفر 5 روزه به منطقه خاورمیانه رو شروع کرده در ارتباط با همین مسئله. اما بریم سراغ گزارش بعدی. فتح الله گولن، مخالف اصلی رجب طیب اردوغان در سالهای اخیر که زمانی حامی و پشتیبان این سیاست مدار اسلامگرا محسوب می شد، در تبعید درگذشت. در طول سالهای اخیر آقای اردوغان بارها از دولتهای مختلف آمریکا خواسته بود گولن رو به ترکیه مسترد کنند. او اما در نهایت در 82 سالگی در پنسیلوانیای آمریکا جان خودش رو از دست داد. سعید جعفری گزارش می ده.
فتح الله گولن، متحد پیشین رجب طیب اردوغان و منتقد و دشمن او، در طول سالهای اخیر در سن 83 سالگی در پنسیلوانیای آمریکا درگذشت. این روحانی ترک که در کشور خود طرفداران زیادی دارد، پیشتر نفوذ قابل توجهی در جامعه ترکیه داشت و از طریق جنبش خود به نام خدمت توانسته بود با ایجاد صدها مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و مؤسسات خیریه شبکه گسترده از نیروهای وفادار به اندیشه‌های خود را ایجاد نماید. گولن در تبلیغ اسلام بیش از سنت بر عرفان تاکید و بینش عرفانی خود را با مداراجویی، آموزش، معرفت و همچنین گفتگو میان ادیان مختلف ترویج می‌کرد. آقای گولن به طرفداران خود تاکید می‌کرد که خدمت به مردم حتی ارزشی بالاتر از عبادت دارد. برخی معتقدند که نحوه عمل گولن برای نفوذ در جامعه در زمینه فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی شباهت‌های قابل توجهی با جنبش اخوان المسلمین داشت، اما این دو گروه در ایده‌ها و تفکرات تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر دارند و گولن برخلاف اخوان از جدایی دین و سیاست حمایت می‌کرد. بسیاری در ترکیه به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال 2002 را محصول ریشه دواندن تفکرات جریان آقای گولن در جامعه ترکیه می دانستند. اما به مرور زمان این دو از یکدیگر فاصله گرفتند و در سال 2013 دولت ترکیه بسیاری را در این کشور با اتهام همکاری با فتح الله گولن دستگیر کرد و اردوغان بنیادهای وابسته به او را به فساد مالی متهم نمود. اوجگیری اختلافات میان اردوغان و گولن در جریان کودتای نافرجام سال 2016 این کشور رخ داد، جایی که رئیس جمهور ترکیه گولن را به طراحی آن کودتا متهم و ساعاتی پس از شکست کودتاچیان در سخنرانی پرشوری در جمع طرفدارانش خواهان استرداد فتح الله گولن از آمریکا شد.
بعد از این تلاش برای کودتا، یک بار دیگر من از باراک اوباما می خواهم که آن مرد در پنسیلوانیا را به ترکیه تحویل دهد. من به آمریکا می گویم اگر ما متحد استراتژیک یکدیگر هستیم، لطفاً درخواست متحدتان را اجابت کنید، چرا که ما هر تروریستی که شما بخواهید به شما تحویل می دهیم.
فتح الله گولن که در سال 1999 برای درمان بیماری خود به آمریکا رفته بود، در همانجا ماند و بعد از صدور حکم دستگیری دیگر هرگز نتوانست به کشورش برگردد. آقای گولن پس از اظهارات اردوغان در یک مصاحبه اتهامات رئیس جمهور ترکیه را بی اساس خواند.
صدور حکم دستگیری از سوی دادگاه ترکیه هیچ تغییری در وضعیت و دیدگاه من ایجاد نمی کند. من بارها کودتا در ترکیه را محکوم و هر گونه اطلاع یا دخالت در آن را رد کردم. دیگر همه می دانند که سیستم قضایی ترکیه فاقد استقلال قضایی است. خود من بارها از کودتاها در ترکیه آسیب دیده و مخالف آن هستم، اما با این روندی که امروز دیده می شود و مشاهده دستگیری قضات و نیروهای پلیس هستیم نیز مخالفم. حکم صادر شده علیه من نمونه دیگری از تلاش اردوغان برای اقتدارگرایی و فاصله گرفتن از دموکراسی است.
با وجود روابط نزدیک میان گولن و اردوغان، ناظران سیاسی معتقدند انحصار طلبی رئیس جمهور ترکیه اصلی ترین دلیلی بود که باعث شد این دو از یکدیگر فاصله بگیرند. افراد زیادی در طول دهه های اخیر به اردوغان در مسیر بالا رفتن از پله های قدرت یاری رساندند، اما این سیاستمدار اقتدارگرا پس از مدتی یاران قدیم خود را کنار گذاشت و کسانی هم که وضعیت جدید را برنتابیدند مورد حمله قرار داد. اردوغان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن هم بارها از واشنگتن خواسته بود که فتح الله گولن را به ترکیه مسترد کند، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و زندگی این روحانی سالمند در 83 سالگی در آمریکا به پایان رسید.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی متشکل از 7 شهروند اسرائیلی را که اطلاعاتی درباره پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی اسرائیل برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری می‌کردند، منهدم کرده است. به گزارش روز دوشنبه پلیس اسرائیل، این شبکه به مدت 2 سال تحت هدایت عوامل ایرانی فعالیت کرده و حدود 600 ماموریت جاسوسی انجام داده است. اعضای این گروه که برخی از آنها خویشاوند هستند از آذربایجان به اسرائیل مهاجرت کردند، به گفته پلیس اسرائیل به دلیل انگیزه مالی و دریافت پرداخت‌های کلان در قالب پول نقد و ارزهای دیجیتال به این فعالیت‌ها پرداختند. پلیس اسرائیل اعلام کرد که این شبکه در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارد و اتهامات آنها شامل همکاری با دشمنان در زمان جنگ خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور امروز دوشنبه سفر خود به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه را در راستای تلاش‌های ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ غزه و کاهش بحران انسانی در منطقه آغاز می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، هدف اصلی این سفر بحث در مورد برنامه‌ریزی برای دوره پس از جنگ و ترسیم مسیری برای بازسازی زندگی فلسطینیان است تا به نوشته این بیانیه بتوانند آرزوهای خود را بدون ظلم و ستم حماس دنبال کنند. در این سفر که تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، بلینکن تاکید خواهد کرد که کمک‌های بشر دوستانه شامل غذا، دارو و سایر نیازهای اولیه باید به غیر نظامیان غزه تحویل داده شود. وزیر خارجه آمریکا از آغاز جنگ غزه تا کنون بیش از 10 بار به اسرائیل سفر کرده است. تا کنون از مقاصد بعدی سفر آقای بلینکن خبری منتشر نشده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تهدید اسرائیل به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را مخالف قطعنامه 533 شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. او در نشست خبری امروز خود گفت ایران در این باره یادداشت اعتراضی به آژانس داده است. اسرائیل گفته است با حمله موشکی شامگاه 10 مهر ماه ایران پاسخی قاطع خواهد داد. اسماعیل بقایی همچنین گفت میانجیگری بین ایران و کشوری که موجودیتش را به رسمیت نمی‌شناسد معنایی ندارد. دو روز پیش رئیس جمهوری روسیه از آمادگی کشورش برای میانجیگری بین ایران و اسرائیل خبر داده بود. رسانه‌های اجتماعی نزدیک به فتح‌الله گلن از مرگ این روحانی مخالف سرسخت رجب طیب اردوغان در آمریکا خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها آقای گلن 83 ساله روز یکشنبه در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. این خطیب مذهبی و مدرس علوم اخلاقی و الهیات در 2 دهه اخیر در ایالت پنسیلوانیا زندگی می‌کرد. فتح‌الله گلن بنیانگذار یک جنبش اسلامی قدرتمند در ترکیه و فراتر از آن بود، اما 8 سال آخر عمر خود را در حالی که به سازماندهی کودتای سال 2016 علیه رجب طیب اردوغان متهم بود سپری کرد. آقای گلن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک حکومت شیعی که با زور اعمال قدرت می کند و از مسیر شکیبایی و تسامح دینی دور شده بارها نکوهش کرده و از او نقل شده بود که هرگز پا به خاک ایران نخواهد گذاشت. با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در مولداوی، هیچ یک از 11 کاندیدا نتوانستند به حد اکثر آرا دست پیدا کنند. بدین ترتیب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد. در دور دوم انتخابات مایا ساندو رئیس جمهور غرب‌گرای فعلی که با کسب بیش از 41% آرا در صدر قرار گرفت، با الکساندر استاینوگلو دادستان کل پیشین و نامزد حزب سوسیالیست رقابت خواهد کرد. روز یکشنبه همچنین در رقابتی نزدیک کمی بیش از 50% مردم مولداوی به عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. برگزاری دور دوم انتخابات میتواند به عنوان معیاری برای ارزیابی تمایل مردم مولداوی به سمت غرب یا روسیه عمل کند. و روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه خود گزارش داده است که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد در 6 ماه نخست امسال دست کم 78 زن و دختر به دست مردان نزدیک به آنها کشته شدند. اعتماد تصریح کرده است که آمار واقعی زن‌کشی بیش از این ارقام است و به نوشته این روزنامه خبرهای قتل زنان و دختران با انگیزه‌های به اصطلاح ناموسی در اکثر مواقع رسانه‌ای نمی‌شود.
ممنونم رویا کریمی مجد بود همکارم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 هستید و در بخش دوم ایستگاه 19 بریم سراغ گزارش مهران کریمی. روز سه‌شنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به دعوت ولادیمیر پوتین و به منظور شرکت در 16 نشست سران بریکس سه‌شنبه عازم شهر کازان محل برگزاری این اجلاس در روسیه خواهد شد. 16 اجلاس سران گروه بریکس قرار روزهای اول تا 3 آبان در کازان روسیه برگزار شود. در ابتدای سال جاری میلادی کشورهای ایران، عربستان، سعودی، امارات، مصر و اتیوپی به گروه بریکس اضافه شدند. اما این گروه اصلا چگونه تشکیل شد و چرا کشورهای متعددی برای عضویت در این گروه درخواست دادند؟ بشنویم پاسخ این سوال را از مهران کریمی.
گروه بریکس چیست و چه کشورهایی قصد پیوستن به جمع این گروه را دارند؟ گروه بریکس متشکل از اقتصادهای در حال توسعه با تکیه بر یک هدف اصلی تشکیل شده: به چالش کشیدن قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای ثروتمندتر در آمریکای شمالی و اروپای غربی. به زبان ساده‌تر، به چالش کشیدن قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده و اتحادیه اروپا. با استفاده از حرف اول نام انگلیسی کشورهای عضو، این گروه را بریکس نامیدن. حرف بی برای کشور برزیل، آر برای کشور روسیه، آی برای هندوستان یا ایندیا، حرف سی برای چین، اس برای ساوت آفریقا یا آفریقای جنوبی. در ابتدای راه اندازی در سال 2006 بریک نام داشت، اما در سال 2010 بعد از پیوستن آفریقای جنوبی به نام این گروه حرف اس اضافه شد و بریکس نام گرفت. اجلاس سران این کشورها به صورت سالیانه برگزار می شود و مسئولیت ریاست گروه نیز یک سال یک بار به صورت چرخشی به اعضا واگذار می شود. اما چرا این گروه می تواند چالش های بزرگی را برای قدرت های سیاسی و اقتصادی سنتی در دنیا ایجاد کند؟ کشورهای عضو بریکس از پرجمعیت ترین و بزرگترین کشورهای دنیا تشکیل شدند. برای مثال تنها روسیه از نظر مساحت بزرگترین کشور دنیا و هند از نظر جمعیت پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا محسوب می شوند. کشورهای بریکس در مجموع حدود 40% جمعیت، تقریبا نزدیک به 1/4 تولید ناخالص ملی و حدود 1/3 خاک دنیا را تشکیل می دهند. با گذر زمان کشورهای زیادی برای عضویت در این گروه تمایل نشان دادند، تا اینکه در نشست این گروه در سال 2023 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی تصمیم گرفته شد که 6 جدید به عضویت این گروه درآیند. این کشورها عبارتند از ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده، عربستان سعودی و آرژانتین. عضویت رسمی این کشورها از 1 ژانویه 2024 آغاز شد، به استثنای آرژانتین که با تغییر دولت در این کشور از پیوستن به بریکس انصراف داد. با عضویت کشورهای جدید به طور غیر رسمی به این گروه بریکس پلاس هم میگویند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان اولین اجلاس سران بریکس پلاس از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان تاتارستان خواهد بود. اما چرا در سالهای اخیر کشورهای بیشتری همچون ایران خواستار پیوستن به این گروه شدند؟ این گروه چه مزایایی برای این کشورها دارد؟ برای کشورهایی مانند ایران که مانند روسیه دچار تحریم هستند، انفصال از دلار به عنوان ارز معیار تجارت بین المللی و دسترسی به بانک این گروه به نام بانک توسعه نوین یا نیو دیولپمنت بانک بسیار مهم است. در واقع این بانک برای رقابت با صندوق بین المللی پول تأسیس شده. برای کشورهای عضو که به دلیلی برای سویفت، سامانه مالی ارتباطات بین المللی جهانی که اکنون ایران و روسیه از دسترسی به آن محروم شدند، از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورهای مانند امارات متحده عربی که در اقتصاد ایالات متحده سرمایه گذاری قابل توجهی هم کردند، از عضویت خود در بریکس به عنوان ابزاری برای گسترش شراکت ها با کشورها به ویژه چین استفاده میکنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، روسیه تلاش خود را بر روی دلار زدایی در جلسات این گروه متمرکز کرده. روابط عمیق اقتصادی و سیاسی شماری از کشورهای عضو با آمریکا و اتحادیه اروپا باعث تضاد منافع در میان کشورهای این گروه هم شده. آمریکا کار رهبری این گروه را سخت کرده.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما کارزاری آنلاین با درخواست توقف اجرای حکم زندان برای دو روزنامه نگار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به راه افتاده که در 24 ساعت اخیر بیش از 16 هزار نفر اونو امضا کردن. صدها روزنامه نگار، هنرمند و فعال اجتماعی از جمله امضا کنندگان این کارزار آنلاین هستند که خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگن در فضای کنونی کشور که رئیس جمهور از وفاق ملی سخن میگه، اجرای حکم زندان این دو خبرنگار در تناقض با رویکرد و همچنین بخشنامه عفو 1401 است. تعداد امضا کنندگان این کارزار همچنان داره بالا میره و یکی از امضا کنندگان اون یلدا معیری، عکاس خبری ساکن واشنگتن، که از دلایل پیوستن به این کارزار به ما میگه.
این معنی درخواستش در واقع کارزاریه برای توقف این اجرای این حکم 5 سال زندان و من هم امضا کردم. البته با وجود اینکه خب خطابش به مسئولین قوه قضاییه است، ولی به هر حال جزء امکانات قانونیه که جزء معدود امکانات قانونیه که میشه داشت و من هم امضاش کردم.
الان توی شرایط فعلی اونطور که توی این متن این بیانیه این کارزار هم اومده اینه که توی فضای کنونی کشور که رئیس جمهور از وفاق ملی داره حرف میزنه، اجرای حکم زندان اونها تناقض با این روی کرده. از طرفی اونها به گفته وکلاشون مشمول بخشنامه 1401 بودن. در این مورد چی؟
اولا که یه چیزی که وجود داره اینه که این شاید مردمی درست نمیدونم. ببین این بخشنامه آپشناله، یعنی یه چیزیه که دست خود شعبه است، چیز اتوماتیکلی این اجرا نمیشه و مثلا شعبه میتونه که نکنه این کارو، چون اینا بلاهاییه که تماما سر خودم اومده. خودم 8 سال زندان داشتم که 2 سالش رو نگه داشتن، یعنی 6 سالش رو اینا عفو کردن و 2 سالش با وجود اینکه تو شعبه هم عرض بود، توی اصلا تجدید نظرش هم یه جا بود، ولی اون 2 سال رو عفو نکردن. میگم یه چیزیه که خود دستشون رو باز گذاشتن که خود اینها اجرا بکنن و اینام نکردن. ولی درباره اینکه چرا این کار رو میکنن، جمهوری اسلامی خیلی زیاد به دنبال پیام دادنه، یعنی دوست داره که با کارهایی که میکنه و اون در واقع تنینی که در جامعه میندازه یک پیام هایی بده و پیام این داستان هم خیلی روشن و واضحه. کار خبری آزادانه در ایران نمیشه انجام داد، این پیام این حکم هست.
فهم کنی این کارزار که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم نزدیک به 14,000 امضا جمع شده، همچنان هم امضاها رو به افزایشه، این کارزار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خیلی تأثیر داره. ببین کلن بیانیه ها، کارزار ها، تمام اینها مهمه. من اینو باز هم از پرونده خودم خاطرم از که مثلا منو صدا میکردن و میگفتن که آره مثلا فلان جای برات بیانیه داده، فلان جای بیانیه داده. خب خوبم هست، حالا یه ورق کاغذ کاری هم از دستشون بر نمیاد، ولی بندگان خدا دارن تلاششون رو میکنن. وقتی همین حرف رو میزد من فهمیدم که اینا تأثیر داره. به هر حال ابزاری وجود نداره جز تلاش های مدنی و رسانه، همین، هیچ ابزاری دست ما مردم عادی نیست و خب باید همینو پی گرفت دیگه. ما چیز دیگری نداریم برای اینکه کمکی بکنیم به اینکه این دو نفر زندان نرن.
یعنی فهم کنی همین کارزار به عنوان یک ابزار و رسانه میتونن در آگاهی بخشی کمک بکنن و اینکه باعث افزایش فشارها برای جلوگیری از حکم بشن؟
آره ببین همینطوره. میگم اینا تجربیاتیه که از بارها زندان رفتنهای خودم و دستگیری خودم دارم. جمهوری اسلامی عاشق سکوته که کسی چیزی نگه و بدش میاد از اطلاع رسانی، بدش میاد از خبر شدن، از خبر رسانی، و برای همین هر کسی رو که میگیرن اولین چیزی که بهش میدن میگن صداشو در نیار، دوره هم حلش میکنیم. و برای همین این جزء معدود ابزارهاییه که باقی مونده، یعنی تقریبا هیچ چیز دیگری رو به جا نذاشتن، هیچی، نه امکان اعتراض خیابانی هست، نه کسی میتونه با کسی مصاحبه کنه، هیچ کاری نمیشه کرد جز همین ابزارهای اینجوری و امیدوارم که به نتیجه برسه.
صدای یلدا معیری بود، عکاس خبری ساکن واشنگتن.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول.
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
مناقشه بر سر مالکیت جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، سه جزیره ایرانی بار دیگر با حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا از ادعای امارات به صدر اخبار بازگشته، در حالی که ایران این جزایر رو بخش جدایی ناپذیر از خاک خودش میدونه و هر گونه اظهار نظر در این زمینه رو دخالت در امور داخلی کشور تلقی میکنه. طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیار زیادی هم داشته بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا که از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر سه جزیره ایرانی حمایت میکردن. حالا نسرین افشار همکارم از واکنش مقامات ایران به این بیانیه گزارش تهیه کرده که میشنویم.
کشمکش های دوباره بر سر مالکیت جزایر سگانه ایرانی، ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک زمانی بیشتر شد که شورای همکاری خلیج فارس متشکل از 6 کشور قطر، عمان، کویت، عربستان سعودی، امارات و بحرین همراه با 27 دولت عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی از ایران خواستند به اشغال جزایر سگانه ایرانی پایان دهند. پیش از این نیز چین و روسیه که دو متحد جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند، از ابتکار عمل امارات بر سر جزایر سگانه حمایت کردند. موضوعی حساس و مناقشه برانگیز بر سر تمامیت ارضی ایران. در مواجهه با تلاش‌های امارات برای جلب حمایت بین‌المللی در ادعای مالکیت جزایر سگانه، جمهوری اسلامی ایران با وجود درگیری با بحران‌های داخلی و خارجی تاکنون فراتر از صدور بیانیه‌های رسمی عمل نکرده و جامعه جهانی هنوز شاهد اقدام مؤثر یا پاسخی استراتژیک از سوی ایران در این زمینه نبوده است. در تازه‌ترین واکنش، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن محکوم کردن این بیانیه از دولت خواست برنامه هفتم پیشرفت کشور را برای توسعه این جزایر ایرانی فراهم کند.
اتحادیه اروپا و سایر گزافه‌گویان بدانند که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره تن ایران هستند و کسی جرأت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدامی انجام دهد. در این راستا از دولت محترم می‌خواهیم هرچه سریعتر مقدمات اجرایی شدن ماده 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را برای توسعه این جزایر ایرانی فراهم کند.
طبق این ماده قانونی، دولت مکلف است ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابو موسا را با محوریت جزایر مربوط با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. با وجود این قانون و اهمیت ژئوپلیتیک این جزایر برای ایران و همچنین با وجود زیبایی طبیعیش، مکانی بی امکانات برای ساکنین است. حالا در این شرایط حساس، ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در پاسخ به این بیانیه از آغاز ساخت 110 واحد مسکونی در جزیره ابو موسا خبر داد. زندگی روزمره مردم در جزایر تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و با توجه به دور بودن از مرکز ایران، بسیاری از آنها با چالش‌های معیشتی مواجه هستند. یکی از مشکلات مردم ابو موسا تردد است. حالا به درخواست احمد جباری، نماینده استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، مشکلات پروازی جزیره ابو موسا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان هواپیمای کشور وعده داده یک فروند هواپیما برای تأمین نیاز پروازی ابو موسا تخصیص داده شود، موردی که پیش از این به آن فکر نکرده بودند. در این میان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در نخستین نشست هفتگی با خبرنگاران گفته است ایران درباره تمامیت سرزمین خودش و حاکمیت بر جزایر سگانه ایرانی هیچ تردیدی ندارد و هیچ اغمازی نمی‌کند.
این موضوع ثابتی است که مبتنی بر حقوق بین‌الملل، مبتنی بر اصول منشور ملل متحد و مبتنی بر همه موازین بین‌المللی در مورد احترام به تمامیت ارضی کشور هاست.
حالا که در این شرایط پای تمامیت ارضی کشور به میان آمده و خشم ایران را برانگیخته، مقامات یکی یکی در این باره اظهار نظر می‌کنند بدون اینکه برای مقابله با آن عملاً دست به کار شوند. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ جزایر سگانه نوشت: بر اساس اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور وظیفه مهم بر عهده دولت و ملت ایران است و همه باید بدانند حتی با حمایت دیگران هم نمیتوان منافع ایران را تهدید کرد. در ادامه علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است کشورهای عربی که به دنبال بیانیه نویسی علیه ایران درباره جزایر سگانه هستند به موقع به حساب آنها باید رسید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نیز آن را فاقد وجاهت و بی اساس خواند. همچنین جامعه هنری و ورزشی، از هنرمندان و ورزشکاران و فدراسیون ها گرفته تا کمیته ملی المپیک، با انتشار عکس هایی از ایران و هشتگ های جزایر سگانه تا ابد ایرانی به این موضوع واکنش نشان دادند. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی با انتقاد از زیر سوال بردن حاکمیت ملی ایران بر جزایر سگانه تاکید کرد که حاکمیت ایران بر این جزایر غیر قابل بحث است و این اقدام را نتیجه ضعف جمهوری اسلامی دانست. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این درخواست، آن را در راستای سیاست تقابل اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی خوانده بود. قرن هاست که مالکیت این سه جزیره محل اختلاف بوده است. جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که این جزایر بخش جدایی ناپذیر ایرانند و هر گونه اظهار نظر در این باره را دخالت در امور داخلی می‌داند. طی این سال‌ها اما حکومت برای بومی سازی یا ایجاد امکانات مناسب در این جزایر ایرانی تلاشی نکرده است.
گزارش نسرین افشار را می‌شنیدین.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 هستین. بحران قطعی سراسری برق در کوبا که از روز جمعه آغاز شده همچنان ادامه داره و تقریبا تمام مردم در این کشور 10 میلیون نفری در تاریکی به سر میبرن. همزمان نخست وزیر کوبا وعده داده که محموله های سوخت نیروگاه های این کشور در روزهای آینده خواهد رسید. اردشیر طیبی نگاهی کرده به دلایل این بحران و وضعیتی که کوبا در حال حاضر گرفتار آن است.
فروپاشی شبکه برق کوبا در روز جمعه این کشور را که از رکود شدید اقتصادی و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد، با بحران عمیقی مواجه کرده است. بحران برق از روز جمعه 27 مهر آغاز شد، زمانی که نیروگاه برق آنتونیو گیتراس، یکی از بزرگترین نیروگاه‌های کشور، دقایقی قبل از ظهر از کار افتاد و منجر به فروپاشی کل سیستم برقی کوبا شد. دولت کوبا با بحران مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند که منجر به قطعی‌های روزانه برق تا 20 ساعت در هفته‌های اخیر شده بود. دولت در تلاش است تا به اندازه کافی سوخت از بازار جهانی خریداری کند تا 5 نیروگاه اصلی حرارتی خود را فعال نگه دارد. تا شامگاه جمعه برخی مناطق شاهد بازگشت برق بودند که امیدها به بازیابی تدریجی را افزایش داد. با این حال علی‌رغم پیشرفت‌های در روز شنبه، قطعی سراسری دیگری در روز یک شنبه رخ داد. این قطعی گسترده 10 میلیون نفر را در این کشور جزیره‌ای در کارائیب بدون برق رها کرده و هیچ اطلاع روشنی در دست نیست که نشان دهد برق چه زمانی وصل خواهد شد. اقتصاد کوبا که از قبل در وضعیت بحرانی قرار داشت، تقریباً به بن‌بست کامل رسیده است. خدمات عمومی غیر ضروری تعلیق شده اند، مدارس بسته شده اند و حتی چراغ‌های راهنمایی در پایتخت نیز کار نمی‌کنند. فروپاشی شبکه برق کوبا اگرچه غافلگیرانه پیش آمد، اما این بحران سالها در حال شکل گیری بود. نیروگاه‌های کوبا فرسوده هستند و به شدت به تعمیر نیاز دارند. علاوه بر این، کوبا خود تقریبا هیچ سوختی تولید نمی کند و برای نگهداری شبکه برقی به واردات وابسته است. مشکل بزرگ برای کوبا این است که ونزوئلا متحد سیاسی و اصلی ترین تأمین کننده سوخت این کشور برای دهه ها در میان بحران اقتصادی که خود درگیر آن است ارسال سوخت به کوبا را کاهش داده است. مکزیک و روسیه نیز صادرات خود را کاهش داده اند و این کوبا را در موقعیت آسیب پذیری قرار داده است. اقتصاد کوبا ابتدا در طی همه‌گیری کووید 19 زمانی که گردشگری بین‌المللی سقوط کرد و تورم افزایش یافت شروع به سقوط کرد. در همان دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا پس از آنکه دوباره کوبا را به عنوان کشور حامی تروریسم طبقه بندی کرد، تحریم‌های متعددی علیه کوبا اعمال کرد. در ژوئیه 2021 قطعی برق و افزایش قیمت غذا منجر به موج نادری از اعتراضات عمومی در کوبا شد. هزاران نفر با شعار ما گرسنه‌ایم و فریاد آزادی به خیابان آمدند و چالش بزرگی برای دولت ایجاد شد. در طول این اعتراضات یک نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. صدها نفر نیز بازداشت شدند و طبق گزارش گروه‌های حقوق بشری 600 نفر همچنان در زندان به سر می‌برند. مقامات کوبایی ایالات متحده را به تحریک اعتراضات مردمی متهم کردند و در پاسخ به آشفتگی اقتصادی دولت اجازه تشکیل کسب و کارهای خصوصی کوچک و متوسط را داد که تغییر بزرگی برای این کشور کمونیستی محسوب می شود. در ماه مارس سال جاری نیز بار دیگر صدها معترض در خیابانهای سانتیاگو د کوبا، دومین شهر بزرگ این کشور، به دلیل کمبود برق و غذا به خیابانها آمدند. دولت کمونیست کوبا که از یک سیستم سهمیه بندی برای تأمین مقدار مشخصی غذا به ازای هر خانوار استفاده می کند، شروع به محدود کردن تخصیص نان کرد و آن را تنها به کودکان و زنان باردار اختصاص داد. در میان ناامیدی رو به افزایش، تعداد بی سابقه ای از کوبایی ها تلاش می کنند به هر وسیله‌ای به ایالات متحده مهاجرت کنند. کوبا در حال حاضر شاهد بزرگترین موج مهاجرت خود از زمان انقلاب 1959 است که فیدل کاسترو را به قدرت رساند. این جزیره تنها طی 3 سال گذشته حدود 10% از جمعیت خود را از دست داده است.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدید و در پایان، در واقع در بخش پایانی ایستگاه 19 امروز بریم سراغ گزارش مصطفی خلجی. به تازگی داستان کوتاهی از برام استوکر، نویسنده معروف ایرلندی قرن 19 هم که با رمان دراکولا شناخته میشه، در دابلین به طور اتفاقی کشف شده. پیش از این منتقدان ادبی هرگز به این داستان در هیچ اثری درباره استوکر اشاره نکرده بودند. بشنویم از مصطفی خلجی.
داستان گیبت هیل نوشته برام استوکر در سال 1890 در ویژه‌نامه روزنامه دیلی میل برای کریسمس منتشر شده بود، اما از آن پس کاملا به فراموشی سپرده شد، تا اینکه برایان کلیری، یک نویسنده و مورخ 44 ساله، این داستان را در کتابخانه ملی ایرلند به صورت تصادفی پیدا کرد. او در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت:
I was doing archival research to pass the time.
من برای وقت گذرونی در حال انجام تحقیقات تاریخی در کتابخانه ملی ایرلند بودم و در طول این فرایند که چندین هفته طول کشید یک داستان پیدا کردم. من داستان گیبت هیل را خوندم و می دونستم که این داستانی از برام استوکر که تا به حال هیچ اسمی از اون در هیچ یک از بیوگرافی ها یا کتاب شناسی ها نشنیده بودم. من فقط حیرت زده بودم، مبهوت. نمی تونستم باور کنم که دارم به یک داستان گم شده از برام استوکر نگاه می کنم، به خصوص داستانی مربوط به زمانی که او مشغول نوشتن دراکولا بود و عناصری از دراکولا در آن وجود داشت. From Bram Stoker around the time he was writing
Dracula and that had elements of Dracula in it. So اکنون این داستان در کنار نقاشی‌هایی که بر اساس آن کشیده شده در یک ساختمان تاریخی در دابلین به نمایش درآمده است. I was sitting there looking
at the screen. من اونجا نشسته بودم و به صفحه نمایش نگاه می‌کردم و با تعجب می‌گفتم آیا من تنها انسان زنده‌ای هستم که این رو خوندم یا اینکه شخص دیگری اون رو پیدا کرده و خونده؟ هم این یک تجربه باور نکردنی بود و هم اکنون بودن در کازینو مارینو که یک ساختمان قدیمی مجلل در چند صد متری محل تولد برامه، کاملا سورئاله، و ایستادن در کنار تابلوی که از سه شخصیت داستان الهام گرفته شده.
اما اهمیت این داستان چیست؟ پل موری، منتقد ادبی و پژوهشگر آثار استوکر:
Gibbet Hill is very significant in terms of Bram Stoker's گیبت هیل از نظر پیشرفت برام استوکر به عنوان نویسنده بسیار مهم است. این داستان در سال 1890 منتشر شد، سالی که برام استوکر اولین یادداشت‌های خود را برای نوشتن دراکولا می نویسد. این داستان برای شناخت یک دوره تحول بسیار طولانی از زمانی که برام نویسنده جوانی در دابلین بود اهمیت دارد و من گیبت هیل را به عنوان ایستگاهی در مسیر این تحول بین برام جوان و برامی که دراکولا را در سال 1897 منتشر کرد می‌بینم. می‌دانید این یک داستان کلاسیک برام استوکر است، مبارزه خیر و شر. شر اغلب به روش‌های عجیب و غریب و غیر قابل توضیح ظاهر می‌شود.
این داستان که در ژانر وحشت نوشته شده، داستان ملوانی را روایت می‌کند که توسط سه جنایتکار به قتل رسیده. استوکر داستان‌های دیگری هم با عناصر وحشت و اتفاقات سورئال نوشته، اما این رمان دراکولا بود که توانست او را در سطح جهانی مطرح کند.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید و بله، میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز، ولی شما همچنان با ما باشید و با همکارانم در برنامه 22 که خبری تحلیلی هست و مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن، حتما هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. من از شما خداحافظی میکنم.